بسم الله الرحمن الرحیم.
در باب وحدت مذاهب اسلامی شاید مهمترین و اصلی ترین مسئله ای که یک جناحبندی بزرگ بین مسلمین به ویژه بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ایجاد کرد، مسئله رهبری و حاکمیت پس از پیامبر بود. مسئله ولایت و خلافت و قدیر و سقیفه، البته بروز و ظهور برجستش مسئله حاکمیت بود، یعنی سیاسی بود. اما جامع‌تر که مسئله رو بررسی بکنیم، تفاوت‌هایی در معارف، در نوع نگاه به قرآن و سنت، نگاه به انسان و جامعه هم بود، یعنی در تفسیر بعضی آیات قرآنی، در تفسیر سنت پیامبر، در تعریف عدالت اجتماعی و بالاتر از همه معارف الهی و غیبی. خب اینها یک جاهایی طبیعتاً بعد از پیامبر معیار میخواست حتما که نظر چه کسی، کدام تفسیر، کدام تصمیم فیصله بخش و معیاره. مسئله سیاسی بود قطعاً، شاید مهمترین ظهور اجتماعی و تاریخی اون هم سیاسی بود. سر مسئله حکومت اسلامی پس از فقدان پیامبر اکرم و رسول خدا چگونه باید پیش بره. اما دامنه بحث، عرض کردم، بسیار وسیع‌تر از این بود. کلام و آثاری که در سبک زندگی و سبک حکمرانی و از این قبیل داشت. بنابراین مدار مسئله ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود. خلافت علی رو همه مسلمین قبول دارن. اما خلافت بلافصل که بلافاصله بعد از پیامبر باید می بود به عقیده شیعه، اینجا خب طبیعتاً اختلافات پیش آمد، ولی حضرت امیر سلام الله علیه خودشون این اختلافات رو مدیریت کردن، هم دیدگاهشون رو نسبت به مسائل و تذکرات و اختارها رو دادن، معیارها رو بیان کردن، ملاک مشروعیت حکومتها رو به لحاظ صلاحیت حاکمان و به لحاظ کیفیت حکومت، هر دو، هم چه کسانی حکومت کنند، هم چگونه حکومت کنند که هر دو هم به هم مربوطه و قابل تفکیک از هم دیگه نیست و هم هر دو مهمند در منابع اسلامی، در قرآن و سنت پیامبر، اهل بیت پیامبر سلام الله علیهم که اوصیاء خاص ایشون بود. اما در این حال تأکید حضرت امیر بر مسئله وحدت، وحدت امت، حفظ اصل اسلام و انسجام امت اسلامی و حفظ حکومت اسلامی بعد از پیامبر اکرم برای حضرت امیر سلام الله علیه اولویت داشت، گرچه ایشون صراحت می‌فرمودند حکومت بعد از پیامبر در جهاتی از مسیر پیامبر اکرم فاصله گرفت، اما نه اونقدر انحراف اساسی که ضرورت داشته باشه در برابر حکومت صریحاً بایستن، به روش مقابله قهرآمیز و درگیر بشن. اونچه که بعدها در برابر معاویه و یزید و اینها پیش آمد و ضرورت داشت و اونجا دیگه جای سکوت و همکاری و اینها نبود. اما در دوره خلفا، یعنی بعد از پیامبر اکرم، حضرت امیر علیه السلام اعتراضاتشون رو صریح فرمودن و تا آخرم این نقدهای اساسی رو داشتند، اما درگیر با حاکمیت نشدند، چون معنیش و اثر قطعیش جنگ داخلی بین مسلمین بود بعد از پیامبر اکرم. حالا اینجا در این که در واقع شیعه علی مثل خود علی سلام الله علیه باید بر هر دو مسئله تأکید کنه، هم مسئله ولایت و خلافت بلافصل و ارزش‌های شیعی و اهل بیتی، و هم در این حال تأکید بر یکی از همین اصول علوی و شیعی که مسئله امروز وحدت مذاهب اسلامی است و پیشگیری از هر نوع درگیری داخلی بین مسلمین. خب علی سلام الله علیه تنها کسی است و کسی بود که می توانست منطقاً و حق داشت بگه سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه منو از دست برید و از میان شما برم سوال کنید از من، راجع به هر چیزی که به سعادت انسان مربوطه بپرسید. هیچ یک از خلفا قبل و پس از علی هرگز نه چنین ادعایی کردن و نه میتونستن بکنن. این صلاحیت علمی معرفتی علی است، این صلاحیت معنوی ایشونه. فرمود تنها کسی که از میان اصحاب و شاگردان مکتب پیامبر، تنها کسی که حتی یک لحظه و حتی یک بار در برابر خدا و رسول خدا نه تردید کرد، نه اظهار مخالفتی کرد، نه اعتراضی کرد و همه چیز رو از ابتدا و قبل از همه فهمید و دانست و باور کرد. من بودم، من هرگز در هیچ موردی با پیامبر اکرم و با قرآن کریم زاویه نداشتم و جز من کسی دیگری نمیتونه این ادعا رو بکنه. همشون در سوابقشون و لواحقشون مواردی داشتن که حالا تقصیر، قصور، اغلب اینها سوابق شرک داشتن. بعد از اسلام هم موارد مکرری ذکر شده در منابع همه مذاهب اسلامی، از تخلف از فرمان پیامبر، گاهی حتی مخالفت با اون. سلمان میگفت اگر علی از بین شما برود، هیچ کسی دیگری نیست که از اسرار پیامبرتون با شما حرف بزنه و حقیقت حق رو بتونه با دقت برای شما توضیح بده. و از خیلی از بزرگان مذاهب مختلف اسلامی یکنین مزامینی نقل شده. امیرالمؤمنین اولین مسلمانه و آخرین کسی است که در کنار پیامبر بود. در لحظه رحلت ایشون سر مبارک پیامبر در آغوش علی بود و در قبر هم علی بود که پیامبر رو در قبر گذاشت و از او جدا شد. ایشون مشغول غسل و کفن و دفن پیامبر اکرم بود که اون قضایای تعیین حاکم بعد از پیامبر بیرون در جریان بود. هنوز پیامبر دفن نشده، خب اتفاقات سقیفه و مسائل از این قبیل افتاد. در حالی که همه میگن، ابن عبدالحدید از بزرگان اهل سنت میگه که هیچ کس به اندازه علی و پدرش ابو طالب و برادرانش و فرزندان او این مکتب رو یاری نکردن. بازوان اصلی اسلام و قرآن علی و پدرش ابو طالب و آل علی بودند. جعفر تیار، جعفر ابن ابی طالب. خب این اختلاف نظر از همون مسئله حکومت، مسئله سیاسی شروع شد. یعنی در واقع گرچه شیعه با سایر مذاهب مختلف کلامی و فقهی اهل سنت اختلاف نظرهایی داره، اما اصل مسئله از مسئله همین بعد سیاسی شروع شد. یعنی تشیع یک اعتراض سیاسی بود به وضع حاکمیت پس از پیامبر. و مسئله قدیر هم توسط ده‌ها تن از اصحاب پیامبر، بیش از 100 نفر، حتی و از جمله کسانی که خودشون بعد از پیامبر با این مسئله همراهی نکردند، نقل شده و جزو قطعیات و متواترات است. بعد از خلافت امیرالمومنین هم باز مسائلی پیش آمد که اونا دیگه خیلی نقش جدیتری داشت در اختلافات و انشعابات بین مسلمین که تا الان ادامه داره. که حضرت امیر یک جا در نهج البلاغه میفرمان منشأ این اختلافها واقعا نظری و فکری نبود. موافقین و مخالفین میدونستن چی میگن و چی میکنن. منشأ اصلی قدرت طلبی و دنیا خواهی بود، صحبت منافع بود نه صحبت عقاید. مثلا همین جناب طلحه و جناب زبیر و اینا، خب اینا همه جزو سران معترضین به خلیفه سوم عثمان بودن و جزء نخستین کسانی که هم جمعیت رو، مردم رو دعوت کردن به بیعت با علی و هم خودشون نخستین کسانی بودن که در مسجد آمدند و بیعت کردند. و طلحه اولین کسیه که بیعت کرده و بعدم همینا چند ماه بعد اولین کسانی بودن که درگیر شدن با حضرت امیر بر سر منافع و دنیا. خب یک کسی مثل سعد ابن ابی وقاص نه، با علی بیعت نکرد و گفت وقتی همه بیعت کنن، اگه همه بیعت کردن و اختلافی نبود، منم بیعت میکنم با علی. خب ایشون بیعت نکرد چون بالاخره کسانی مخالف بودن، یه اقلیتی. عبدالله ابن عمر بیعت نکرد با علی سلام الله علیه، ولی حضرت امیر با اینها که تعدادشون کم بود، اقلیتی بودن، چون اکثر قریب به اتفاق انصار و مهاجرین و اصحاب پیامبر همه با علی بیعت کردن، حتی کسانی که بعدن با علی در افتادن همه بیعت کردن، یه اقلیتی نکردن. و حضرت امیر سلام الله علیه هرگز فشاری رو اونا نیاورد، تهدید نکرد، اجباری نکرد، گفت حقوقشون از بیت المال 100% مثل قبل و مثل دیگران برقرار است و قانون شکنی نکنن، درگیر نشن، زندگیشون رو میکنن، نقد و انتقاد و امر به معروف نهی عن منکر هم میتونن بکنن، هر کاری بکنن. اما اجازه ندادن این مسئله تبدیل به درگیری و اختلاف بشه. بنابراین از تعمیر سلام الله علیه از ابتدا مراقب این وحدت مسلمین بودن و حتی جایی که به خود ایشون ظلم میشد، اهانت شد، تحمل میکرد. باید گفت بزرگترین منادی وحدت پس از پیامبر امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه هست، همون کسی که بر سر او اختلاف شد. ایشون صریح میفرمود که همه تون میدونید که خلافت و امامت، ولایت و زعامت، رهبری امت و حاکمیت پس از پیامبر حق علی است، یعنی فقط در صلاحیت علی است و در حق علی، در حق من ظلم شد. اینو صریح میفرمود، تسامح نمی کرد، میفرمود ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبیه، از روزی که خدای متعال پیامبرش رو برگرفت و به محضر خودش برد، از روزی که پیامبر اکرم از دنیا رفتند بدون وقفه به من ستم شد و این حقوق پایمال می شد. حقانیت خودش رو از تعمیر مکرر می گفتن و قبل از بیعت از خیلی ها کمک طلبیدن که بیاید نگذاریم این منعقد بشه حاکمیت به این شکل. اما وقتی که دیدن نشد و اعتراضات بیش از این اگر جلو بره به جنگ داخلی و انهدام اسلام و حکومت اسلامی، بلکه خود اسلام ممکنه بیانجامه، از تعمیر خودش رو فدای اسلام کرد. یعنی یه حکومت 100% اسلامی وقتی ممکن نبود، ایشون پذیرفت که یک حکومت 70%، 60% اسلامی باشد و خود ایشون هم نظارت بکنه اما فرو نپاشد. یعنی 0% از تعمیر نگاه نکردن به این قضیه و جلوی کسانی که خواستن درگیری و جنگ داخلی به وجود بیارن، بعضیشون حتی کاسه داغتر از آش بودن، از جمله همین جناب زبیر شمشیر کشید در دفاع از حق علی و فاطمه. ما زبیر شمشیر کشید در دفاع از خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و متفقاتی که افتاد اونجا. خب از تعمیر به ایشون فرمودن که اسلحه رو بذارید کنار، ما با جنگ نمیخوایم پیش بریم، مسئله باید به همین شیوه مسالمت آمیز به نتیجه برسه، اگر رسید رسید، اگر نرسید ما اصول و حرفامون رو تغییر نمیدیم اما اجازه جنگ داخلی هم نمیدیم و این یه خطر بزرگ و یک خط قرمزه. فرمودن دعوها، رها کنیم، دست بردارن از هر نوع تلاش برای درگیری و جنگ داخلی. انها کلمتون خبیثه، این یک حرکت زشت و یک شیوه خبیث و خطرناکی است. لانها من دعو الجاهلیه والله سبحانه جعل المؤمنین اخوه و سیرهم حزبا واحدا. و این منطق از تعمیر بود، حالا با ادبیات های مختلف این مضمون رو فرمودن، از پیامبر اکرم هم نقل شده که خدای متعال مؤمنین رو برادر خواهر قرار داد و همه رو حزبا واحدا، یک حزب قرار داد. حالا داخل این حزب البته اختلاف نظر و مسائلی از این قبیل هست و ممکنه باشه، اما همه باید یک حزب و یک جبهه باشیم. فینبغی ان تکون الدعوه فی کل زمان مکان و زمان لصالح الاسلام و المسلمین عامه، دعوت همه جا و همه وقت، دعوت به مصالح سرجمع کل مسلمین و اسلام باید باشد، عامه، لا لصالح قوم ضد الاخرین، به نفع همه مسلمین، نه به نفع یک عده بخشی از مسلمین علیه سایر مسلمین. فمن دعا فی الاسلام به دعوه الجاهلیه، هر کس همو ادعاهای جاهلی، عصر جاهلیت رو که ما بهتریم، ما قویتریم، ما خوبتریم، سهم ما بیشتر باید باشه، هر کس از این حرفا زد، فرمودن باید جلوش بیستید و از روایت پیامبر اکرم هم این مسئله نقل شده. پس ببینید بعضی فکر میکنن آقا شیعه‌گری و ولایت اهل بیت و دفاع از علی و حق علی با وحدت اسلامی سازگار نیست. اگر صحبت از وحدت میکنید داریم خیانت میکنیم به علی و حق علی و ولایت علی و اهل بیت. اگر از اینا صحبت میکنیم دیگه صحبت وحدت مذاهب اسلامی و مسلمین معنا نداره. در حالی که نخستین پاسخ به این شبهه رو خود حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن. شما ببینید در منابع شیعه و سنی نقل شده. حالا من یک نمونه عرض میکنم، ابن قتیبه دینوری میگه همون روزهای اولی که پیامبر از دنیا رفتند و دیگه دیو حضرت امیر سلام الله علیه هنوز بیعت نکرده بودن و منتقد و معترض بودن، با انصار صحبت میکردن. حالا انصار جزء مهاجرین بود. وقتی که حضرت امیر آمدن صحبت کردن و نظرات خودشون رو فرمودن، حضرت امیر آمدن ماجرا رو دوباره به اونها یادآوری کردن که چطور شما اینا دیگران رو من مقایسه میکنید که با این چیزایی که دیدید و شنیدید و چنان سخنان از تعمیر اثرگذار بود بینشون که مهاجرین گفتن آقا خب شما چرا این صحبت ها رو زودتر نیامدید، مثلا یکی دو روز زودتر بیاد بگید، اگر شما اینها رو میامدید میگفتید قبل از اینکه و از ما بیعت بگیرن، حتی دو نفر هم بر ولایت و خلافت شما اختلاف نمی کردن. یعنی اجماع می شد، مخالفی نداشتید شما، همه با شما بیعت می کردن. خب چرا این حرفا رو نمیدید زودتر؟ چرا نشستین تو خونه و اینا؟ می آمدید بیرون زودتر صحبت می کردید، این مسائل رو روشن می کردید. حضرت امیر اونجا فرمودن که الله الله یا معشر المهاجرین، خدای را خدای را ای مهاجرین بیاد بیارید، لا تخرجو، خارج نکنید حاکمیت و ولایت و رهبری رو از اهل بیت پیامبر. منم و ما این کسانی که مستقیم زیر نظر ایشون بودیم، از همه چیز خبر داریم، با این مسئله حکومت سیاسی و قبیله‌ای و فرقه‌ای و جناحی و اینا مواجه نشید، به مسئله اسلامی و قرآنی نگاه کنید. خب این حرفا رو گفتن، اما حضرت امیر وقتی دیدن زمینه فراهم نیست برای احقاق حق و اگر قیام بکنن و بیعت نکنن و درگیر بشن، مردم امت اسلامی و خود اصحاب به جان هم میفتن و یعنی شکست اسلام، بی آبرو شدن اسلام، نه فقط نابودی و تضعیف حکومت اسلامی بلکه خود اصل اسلام. اینجا بود که فرمودن من خار در چشم و استخوان شکسته در گلو، این همه درد و اینها رو تحمل کردم و برای اینکه تفرقه و جنگ داخلی پیش نیاد و انسجام امت اسلامی از هم نپاشه، چون دیدم اگر بخوام بیشتر بیستم و مقاومت بکنم، محصول 23 سال تلاش پیامبر و هزاران آیه‌ای که نازل شد و اون همه مجاهدت‌ها و فداکاری‌ها و بلکه قرن‌ها حضور و فداکاری همه انبیا و اولیا، اینها ضایع خواهد شد، پیام خداوند فراموش خواهد شد و سیلی خوردگان از اسلام، از دین برگشتگان و منافقین و دوچهرگان اینا مسلط میشن و می نشینن پای سفره خون مسلمین که هم خون هم دیگر رو می ریزن. و من به خاطر این مصلحت عام، با اینکه خشم بر حقی بر علی و یاران و اهل بیت و اصحابی بسیاری از اصحاب به وجود آمده بود، اما ایشون فرمود که من راه چاره رو در کظم دیدم. الکظم فرو نشاندن خشم و آرام گرفتن. و الا امر من تعمل هنزل و قلقم، بر چیزی که تلختر از تلخترین میوه ها و خوراکی ها بود، من انگار جام تلخترین جام ها رو سر کشیدم و صبر کردم. این در نهج البلاغه در سخنرانی 217 خطبه 217 شون هست. یه جا دیگه هم فرمودن باز در نهج البلاغه که ویم الله، به خدا سوگند، لولا مخافت الفرقه بین المسلمین، اگر ترس تفرقه و جنگ داخلی بین امت اسلام و فروپاشی امت نبود، اگه این نگرانی رو نداشتم چه و چه و لکننا علا غیر ما کننا لهم علی، من شیوه دیگری عمل میکردم، اینجوری نمیشستم نگاه کنم، هم میتوانستم هم میکردم این کار رو، اجازه نمیدادم این وضعیت پیش بیاد. منتها یک تهدید جدی وجود داشت، ترس و نگرانی از اینکه من که بیستم بعد بلافاصله جنگ داخلی راه خواهد افتاد و همه چی از دست خواهد رفت. در خطبه سوم نهج البلاغه هم حضرت امیر همین تعبیر رو کرد کردیم که صبرت، و من صبر کردم، تحمل کردم، و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا، در حالی که می دیدم داره این اونچه که میراث پیامبره داره غارت میشه، ولی استخوان در گلو و خار در چشم، صبر کردم. میخوام عرض کنم که اینا هست، ادعاهای تشیع و امیرالمومنین علیه السلام با قوت خودش باقیست، اما همین حضرت امیر که میفرماد این وضعیت رو، همین ایشون باز در همون نهج البلاغه میفرمان، از جمله در نامه 62 میفرمان من اعتراض کردم، بیعت نکردم، مقاومت کردم، اما تا یه حدی، حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت الاسلام، بعد کم کم دیدم این اختلافات سر مسئله حکومت پس از پیامبر داره کار به جایی باریک میکشه و مردم افکار عمومی و کسانی که خیلی هاشون تازه مسلمان شده بودن و هیچی از اسلام نمیدونستن، اینا همه خیره شدن به اختلافات ما، دارن نگاه میکنن چی داره میشه. و کم کم خطر رجعت از اسلام، ارتجاع و ارتداد بود. ارتداد یعنی ارتجاع، یعنی راه طی شده رو بدون دلیل منطقی برگردی، که دلیل منطقی وجود نداره برای این برگشت، نفسانیته. لقد رجعت عن الاسلام یدعون الى محق دین محمد. دیدم از چندین طرف همه کرکس ها و اینها حمله کردن و میخوان دین پیامبر اکرم رو نابود کنن و چیزی ازش نگذارن. فخشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله، ترسیدم که اگر من الان به داد اسلام و مسلمین نرسم و اون تصمیم بزرگ رو نگیرم، ان ارا فیه ثلمن و حتما، این دیوار و این دژ عظیم معرفتی و توحیدی سوراخ میشه و رخنه بر میداره، بلکه حتما ممکنه کلن منهدم بشه. بنابراین چه و چه، فن نهدتو فی تلک الاحداث حتی زاه الباطل و زهق. بنابراین اون تصمیم رو گرفتم که علی رغم اعتراض اما درگیر نشدم و بیعت کردیم، بیعت از سر اکراه توأم با اعتراض، و این باعث شد که باطل، جبهه باطل مأیوس شد، شکست خورد و عقب نشینی کرد و اطمئنت دین و دین خدا دوباره مطمئن، آرامش و استقرار و اطمینان پیدا کرد. و در واقع من با این گذشتی که کردم اسلام رو نجات دادم و مسلمین رو، امت رو حفظ کردیم، ضمن این که حرفامون به جای خود و به قوت خود باقی بود. بنابراین وجه جمع عقاید شیعی با وحدت اسلامی با سایر مذاهب روشن میشه که چیست. نه به این معناست که ما دست از نگاه تاریخی، کلامی، سیاسی شیعه که خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام هست و نقد و نفی بعضی اتفاقاتی که بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله افتاد، نه از این عقب نشینی میکنیم برای وحدت. بر سر این مطلب و این عقیده مرز دشمنی و فاصله با میلیون ها و ده ها میلیون و صد ها میلیون برادر و خواهر مسلمانمون که به طور تاریخی در مسیر تفسیرهای خاصی حکومتی از اسلام در دوره بنی امیه به خصوص و بعدم بنی عباس قرار گرفتن، تا امروز نه هیچ مرز دشمنی این وسط نباید وجود داشته باشد. اختلاف عقیده، اختلاف نظره، دو برادر و متحد با اختلاف نظر. خود از تعمیر سلام الله علیه هم همونجا تفکیک کرده بودن، میکردن بین افرادی که مریض و فاسدن، دنبال قصب قدرت و دنبال حاکمیت و قدرت به هر قیمت و اختلاف افکنی بین مسلمین، با کسانی که حالا به هر دلیلی قصور یا تقصیر دچار خطا میشن. با این دو تیپ، با این دو قشر دو گونه مواجهه داشتن خود حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت علیه السلام. امروز هم این تفکیک وجود داره، یعنی ما الان هم بسیاری از برادران و خواهران مسلمان ما از مذاهب دیگر هستند، غیر شیعه و غیر شیعه اثناعشری، طبیعتا اختلاف عقائدی داریم در بعضی مسائل، اما هرگز خود را از اونها و اونها را از خود جدا نمیدانیم و یک امت هستیم. اما جریانها و کسانی هم هستن که نه، اینا مریض و فاسدن، وابسته و فتنه افکن، فتنه سازن. حتما ما، یعنی ما شیعه و سنی، همه مسلمین با اونها در تعارض هستیم، یعنی اونجا واقعا دو امتیم. اونها امت شیطان هستند، چه اسمشون شیعه باشه چه سنی، و این طرف امت واحده اسلامی هستند. شما همین الان ببینید، خب ما با بعضی از برادرانمون از علمای اهل سنت در سطح بالایی گفتگوهای برادرانه، دوستانه و انتقادی داشتیم و داریم، استناد میکنیم به منابع اونها، به منابع خودمون، اونها هم همینطور، و در بعضی مسائل خیلی به هم نزدیک میشیم، توافق صورت میگیره در یک گفتگوی علمی، در بعضی موارد نه، تفاوت باقی میمانه. در این حال برادرانه و دوستانه یکدیگر رو در آغوش میکشیم تا جلسه بعد. اما یک جریان فاسدی وجود داره که در صدر اسلام هم بودن، الان هم هستن، اینها مریض، دروغگو، فتنه افکن و اختلاف سازن. الان شما ببینید جریان های وهابی دارید، تکفیری، ناسبی، البته وهابی و تکفیری و ناسبی لزوما یه چیز نیست، یعنی و به خصوص اینا با سنی فرق میکنن. بعضی ها فکر میکنن سنی و وهابی یکیه، وهابی و تکفیری هم یکیه، تکفیری و ناسبی هم یکی. نه اینطور نیست، اغلب اهل سنت اصلا وهابی نیستن و نبودن. تازه همه وهابی ها تکفیری نیستن. ما وهابی داریم که گرایشات انحرافی داره اما تکفیر نمیکنه. حتی اونایی که تکفیری هستند گرچه انحرافشون شدیدتره اما اغلبشون ناسبی نیستن، یعنی دشمن اهل بیت که اهانت و فحاشی به اهل بیت بکنن نیستن. ناسبی ها یک اقلیت بسیار کوچک اما متصل به دشمنن. اینا رو باید هر چهارتا رو از هم تفکیک کرد و گرچه هرچه به جلو میرین تو این تقسیم بندی چهارگانه تعدادشون کمتر میشه اما فتنه ها شدیدتر میشه. یک بخشش هم نگرانیشون از اینه که منافع صاحبان قدرت و ثروت به خطر افتاده، دلارهای نفتی، رژیم‌های وابسته و فاسد، و یک بخشش هم احساس عقب ماندگی فکری و فرهنگی و از دست دادن مریدهاشون هست. و نمونه‌هایی که از خود اینها گاهی نقل شده و میشه، من فقط یکی دو نمونه‌اش رو اشاره بکنم. دکتر عصام العماد که ایشون در دانشگاه محمد ابن سعود ریاض در عربستان درس خونده بود و شاگرد شخص اون بنباز، اون مفتی اعظم سعودی بود و ایشون یمنی هست و یه مدتی جز مبلغین وهابیت در یمن بود و خطیب و امام جمعه یکی از مساجد بزرگ صنعا بود. حتی کتاب نوشت یه دوره علیه شیعه که به اصطلاح بگی شیعه رو تکفیر میکرد، که اینکه شیعه مشرک است و خود شیعه هم همیشه یه اثناعشری هم جزو قلات هم خودشون. خب منطقه چون امثال ایشون کسانی هم که تحت تاثیر اول قرار میگیره، بعد که مطالعه میکنه دقت میکنه منصفانه میبینه اینطور نیست. خب ایشون خودش بعد جزء شیعیان اهل بیت شد و در کتابش مینویسه، یک کتاب رساله نوشت به نام روش نو المنهج الجدید و صحیح فی الحوار مع الوهابیین، روش نو و درست و کارآمد در گفتگو و مناظره با وهابی ها. چون خودش ایشون قبلا وهابی بود، میگه من میدونم با اینا با چطور بحث نکرد و چطور بحث کرد. حالا تعبیرشو من اینجا عرض میکنم خدمتتون که میگه کل ما نقرأ کتابات اخواننا الوهابیین، هرچه آثار برادران وهابیمون رو میخونیم، نزداد یقیناً بان المستقبل للمذهب الاثنی عشری، بیشتر یقین میکنیم که خودشون هم میدونن و نگرانن که آینده از آن پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام هست. لانهم یتابعون حرکت الانتشار السریعه، چون به سرعت و وسعت داره مدام منتشر میشه. با اینکه این همه تبلیغات علیهش میشه اما پیروانش به سرعت دارن فراگیر میشن و این نگرانی اصلی این جریان های وهابی و تکفیری. میگه برای که این مذهب داره وسط خود وهابی ها نفوذ میکنه، آتشیست وسط پنبزار اینها افتاده و بسیاری از جوانان و حتی علماء وهابی میگه در این یکی دو دهه شیعه شدن خودشون. اینه نگرانی هم اینه. حالا یه عده هم نگرانی های مادی و اقتصادی و سیاسی و اینا دارن برای اینکه قدرتشون و ثروتشون به خطر میفته. و السلام علیکم و رحمت الله.